ای جهان دیده بود خیش از تو، هیچ بودی نبوده پیش از تو. در بدایت بدایت همه چیز، در نهایت نهایت همه چیز. ای برآورنده سپهر بلند، انجم افروز و انجمن پیوند. سازمند از تو گشت کار همه، ای همه وافریدگار همه. هستی و نیست مثل و مانندت، عاقلان جز چنین ندانندت. با نام و یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان، الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار، عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه فرد فرد شما عزیزان دوست داشتنی و بینندگان ارجمند برنامه گلبک. با افتخار تمام در خدمت شما هستیم تا قسمتی دیگر از مجموع برنامه های گلبک رو تقدیم حضور کنیم، با این امید که امروز هم با خدمتگزاران خودتون در این برنامه همراه باشید. به مانند هفته های قبل در خدمت استاد ارجمند جناب آقای دهنوی هستیم که من هم خدمتشون سلام عرض میکنم و هم به همراه شما بینندگان عزیز ارجمند خدمتشون تبریک عرض میکنم. ایام پربرکتی که در او هستیم، که هفته وحدت هست و نزدیک هستیم به میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. انشالله که بر همه مبارک باشه، بر همه مسلمین جهان. و آقا بر شما مبارک باشه، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بنده هم خدمت حضرت عالی عرض ادب و سلام و احترام دارم، همچنین خدمت بینندگان خوب و صمیمی برنامه. بنده هم عرض تبریک دارم خدمتتون. این ایام مبارک رو انشالله خداوند به همه ما توفیق بده از پیروان واقعی رسول گرامی اسلام باشیم. من خدمت گزارتون هستم.
بزرگوار شما شب. من امروز هم خبر خوبی که هفته پیش در برنامه دادیم خدمتتون در ارتباط با انتشار مطالب برنامه گلبرگ، سری قبلی برنامه گلبرگ در قالب کتاب گلبرگ زندگی رو مجدد خدمتتون عرض می‌کنم که با زحماتی که جناب آقای دهنوی تقبل کردن، با لطف و عنایتی که دوستان ما هم در شبکه سه داشتن، با همکاری مدیریت ارجمند شبکه سه سیما، کتاب گلبرگ زندگی نوشته آقای حسین دهنوی منتشر شده. فکر میکنم که حالا اگر دوستان بنده تصویر کتاب رو هم نشون بدن، احتمالاً برای انتخاب این کتاب شما خیلی با دردسر مواجه نخواهید شد، به خاطر اینکه دکور در واقع پیشین برنامه گلبرگ هم پشت جلد کتاب قرار گرفته. انشالله که عزیزان تهیه کنند و استفاده کنند. این کتاب در واقع انتشارات خادم رضای قم هم منتشر کرده، انشالله که مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. بیش از یک ماه پیش هم منتشر شده، الان فکر می‌کنم در اکثر کتاب فروش موجود باشه. چون پرسیده بودن هفته قبل که چطور میتونیم کتاب رو تهیه کنیم، فکر کنم به سادگی با مراجعه به کتاب فروشی ها انشالله که بتونید این کتاب رو تهیه کنید و استفاده کنید. مطلب بعد که قولش رو هفته پیش داده بودم خدمتتون، انتشار فایل های صوتی برنامه گلبرگ بود برای سایت شبکه سر سیما. همونجور که عرض کرده بودیم، خوشبختانه با تلاش دوستانمون در بخش‌های مختلف فنی و سایت و اینها، این اتفاق افتاده، این اتفاق خوب، و عزیزان میتونن فایل های صوتی سری قبل برنامه گلبرگ رو انشالله از سایت شبکه سر سیما www.tv3.ir استفاده کنن، دانلود کنن و استفاده کنن و بشنون. خب فکر میکنم یه سری با تو فرمان بزنیم تا زمان بیشتر در اختیارمون باشه برای آغاز مباحث امروز برنامه گلبرگ. تقاضا میکنم ما رو ببینید. هفته پیشم عرض کرده بودم خدمت شما عزیزان که ما بعد از یه مرور اجمالی برای مباحثی که در سری قبل برنامه گلبرگ داشتیم، بعضی سوالاتی که قبلا فرصت نشده بود طرح کنیم دارای فراوانی کمتری بودن در مجموع سوالاتی که به دست ما رسیده بود، اونها رو بنا داریم که در این سری مرور کنیم و مطرح کنیم تا انشالله بعد از اتمام این سوالات با فراوانی کمتر وارد مباحث پس از ازدواج و نکات و مشکلات و راهکارهای مربوط به زندگی بهتر زناشویی انشالله بهش برسیم. آقای دهنوی، اش پیش شماری 935 دوست گرانقدری پرسیده بودن که من پیشتر ازدواج کرده و جدا شده ام و وقتی خواستگاران این مطلب رو میفهمند از ازدواج من منصرف میشن، در این ارتباط توضیح و راهکار خواستم.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خب با قرینه ای که فهمدن خواستگاران وقتی میفهمن منصرف میشن، معلوم میشه که خانوم هستن و جدا شدن. ببینید طبیعی هستش که موقعیت فعلی شما با زمانی که دختر خانوم بودید و مجرد بودید و دوشیزه خانوم بودید خیلی فرق کرده. به هر حال این یک واقعیتی است که این رو ما باید بپذیریم. به هر حال با این جدایی و متارکه شما یه مقداری از فرصت‌های خودتون رو از دست دادید. به همین دلیله که ما خیلی تأکید داریم، حالا ایشالله برسیم به مباحث بعدی که مباحث خانوادگی هست، واقعا من خیلی به سختی زیر بار جدایی و طلاق خواهم رفت، خیلی سخت، مگر اینکه واقعا دیگه برسیم ها به بنبست. علتش اینه که خب مشکلاتی ایجاد میکنه جدایی، یکیش همینه که دیگه حالا شخص که میخواد ازدواج کنه، جوانه، سنش هم بالا باشه، حقش ازدواجه، این مشکل براش پیش میاد. بنابراین در اصل این که شما حالا یه مقداری فرصت ها رو از دست دادید به خاطر این جدایی، خودتون هم تردیدی ندارید، این واقعیت رو خود جناب عالی هم میپذیرید. اما معناش این نیست که حق ازدواج نداشته باشید، نه، شما میتونید ازدواج بکنید اما با همتای خودتون. ما معمولا در اینجور موارد توصیه میکنیم با همتای خودشون ازدواج بکنن. یه آقایی که او هم ازدواج پیشینی داشته، یه تجربه ناموفقی داشته، حالا دوباره او هم میخواد ازدواج کنه، خب اینا هم با اونا هم حق ازدواج دارن، اونا هم میخوان ازدواج بکنن.
آقایون هم همین توصیه رو دارید که به دنبال همتا باشن؟
همین جوره نکته هم داره. نکتهش اینه که حالا از طرف خانم اگر باشه با یه کسی که همتای خودشون نباشن ازدواج بکنن، اون نگرانی که ما داریم خدای نخواسته سرکوفت ها و سرزنش های بعدی گاهی از طرف خود این آقا و اگر از طرف خود آقا نباشه از طرف خانواده اش. به هر حال ایشون یه خانومی بودن که تجربه پیشینی داشتن، حالا میخوان عروس این خانواده بشن، ممکنه ها. ببین اینا همه بحث احتمالاته که وقت خدای نخواسته سرزنش کنن، تحقیر کنن، این خیلی برای خانم سخته. از اون طرفم حالا آقا خودشون مشکلی داشتن و یه تجربه پیشینی داشتن با یه دختر خانومی که میخوان حالا ایشون، خب معمولا زیر بار نمیرن، خیلی سخته، ولی از این طرف ما مشکلمون کمتره. اینو دقت داشته باشید، همتای خودتون و علتش هم همون پیشگیری از تحقیرها خدای نخواسته و سرزنش‌های بعدی باشه. حتی من توصیه‌ام اینه، حالا ایشون نفرمودن که من فرزندی هم دارم یا ندارم، من واقعا توصیه‌ام اینه به مراجعانم که اگر شما فرزندی دارید یا فرزندانی دارید، بازم سعی کنید با همتای خودتون ازدواج بکنید. چرا؟ به جهت اینکه حالا اون کسی که فرزندی نداره، شما فرزند دارید، وقت منتی سرتون نذاره که من دارم فرزند شما رو بزرگ میکنم، دارم خلاصه لطفی در حقت کردم، این منتفی میشه. گذشت از این که وقتی دو طرف فرزند دارن، یه جورایی مجبورن هوای همدیگر رو داشته باشن، ایشون هوای فرزند اون آقا رو داشته باشه، آقا هوای فرزند ایشون داشته باشه، تقریبا یه جورایی توازن برقرار میشه و زندگی های معمولا بهتری دارن. اصلا از همه اینا بگذاریم، حالا ایشون جدا شدن، ممکنه همسرشون فوت شده باشه، کسی باشن یا نه اصلا خانم محترمی هستن که ازدواج نکردن، الان سنشون دیگه خیلی بالا رفته، 27-8 سالشونه، 30 سالشونه، که باز یک واقعیتیست، فرصتها رو تا حدودی از دست دادن. ما اینجا اشکالی نمیبینیم که شما در شروط کمالتون کوتاه بیایید، چون ازدواج دو گونه شرط داره، یه سری شروط کمال ما داریم، یه سری شروط اصلی و اساسی داریم. شروط کمال مسئله سن، تحصیلات، زیبایی، مثلا مسئله اقتصادی، حالا امکانات مالی طرف هست، اینا رو میشه کوتاه اومد. اما در اصول اعتقادات، مسئله مذهب، مسئله خدای نخواسته اعتیاد طرفه، طرف اصلا معتاده، برای خانم متدین و مؤمن و نمازخون طرف شرابخوره، الان رسیدید خانم مشکل این چنینی دارن، فرصتاشون کمتر شده، خواستگار اومده شرابخوره، در حالی که این خانم خانم متدینیه، واقعا این نمیتونه با اون شخص، یا اختلالات روحی روانی داره، تعادل روحی نداره، اینجور جا از اینا دست بر ندارید، اما از شروط کمالتون میتونه مقدار کوتاه بیایید. اگر از اصولتون دست بردارید بدونید مشکلاتتون بیشتر میشه. ما بارها عرض کردیم ازدواج نکردن به مراتب از ازدواج نادرست و غلطه، و کسی که دست از اصولش برمیداره و ازدواج میکنه، این ازدواج درستی نیست. تا مجرده یه مشکل داره، بعضی میگن مصیبت، من که قبول ندارم مجردی مصیبت باشه، ولی حالا یه مصیبته، ازدواج غلط میکنن دو یا سه تا ممکنه مصیبت داشته باشن.
یه نوید واقع بین بودن فکر میکنم که توی این مباحث خیلی میتونه کمک بکنه. یه وقتایی ما میگیم که نفرین به دیگران میکنیم و سرکوب به مثلا جمع زیادی، چرا این اتفاق افتاده، چرا مردم اینجوری فکر میکنن، چرا به ما اینجوری نگاه میکنن؟ به هر حال واقعیت اینه که این گونه هست. من خیلی میبینم که شما تاکید میکنید برای اینکه به هر حال این واقعیت باید پذیرفت.
بله.
خواهم عرض کنم که این واقعیت ها رو پذیرفتن و بعد به دنبال استفاده بهینه از فرصت های موجود بودن، این کاری که ما میتونیم بکنیم. احتمالا نمیتونیم یه شب فرهنگ همه نگاه همه رو عوض کنیم.
همینجوره. ما به هر حال تو حضرت علی فرمودید ببین نکتهش اینه که این دختر عزیز و خوب من که الان جدا شدن، دوستیز خانم هم نیستن، واقعیت رو نمیپذیرن، بعد کوتاه نمیان. میدونید ایشون دیگه اون قاعده همتایی رو نمیخوان رعایت کنن، بازم منتظرن یه آقایی بیان جوانی که ایشون ازدواج نکرده، به تعبیر حالا عموم مردم پسر خونه است مثلا، تجربه پیشی نداشته، خب این امکان نداره. همونطور که فرمودید واقعیت ها رو عزیزان ما باید بپذیریم، ولی همونطور که گفتم اینجوری نیست که دیگه شما حالا ناامید بشید و حق ازدواج نداشته باشید. نه، خداوند برای شما هم همتا رو خلق کرده. خب طبیعی است درصد اونایی که ازدواج پیشین داشتن کمتره، فرصت های شما به همون میزان کمتر میشه.
من باز تاکید میکنم وقتی میگم واقعیت ها رو بپذیرید، منظور نیست که اینا مطلوبه یا درسته یا تایید میشود، نه این چنین است.
بله این چنین است.
آقای دهنوی از پیشماری 911 فهمدن که به علت اعتیاد پدر مادرم به خواستگاری هر کس که میروم پاسخ منفی است، آقا پسری هستم. آیا این میتونه دلیل موجهی برای برای خانواده هایی باشه که به من جواب رد میدن؟
البته ببینید اعتیاد پدر و مادر چیزیست و اعتیاد خود شخص چیز دیگه‌ایه. اونی که ما اینقدر تأکید داشتیم که اگر کسی که معتاد هست به خواستگاری شما اومده جواب مثبت ندید، و اگر ادعای ترک میکنه تا مطمئن نشدید ترک کرده جواب ندید، این خیلی فرق میکنه با این مورد. این مورد خودشون احتمالا جوان خوب سالم، شاید لب به سیگار هم نزدن، ولی خب متاسفانه پدر و مادرشون معتادن. یا از اون برم ما داریم ها، دختر خانومی که خودشون سالم و خوب هستن ولی والدینشون متاسفانه، البته این دردیست در جامعه ما، معتاد هستن. این نه خیلی فرق میکنه ها، اینجا اینجوری نیست که حق ازدواج با شما نداشته باشید، ولی باز هم همون واقعیتی که اشاره فرمودید به هر حال یک واقعیتی است که در خانواده شما درست شما نقصی ندارید، شما هیچ مشکلی خودتون ندارید، ولی به هر حال پدر شما و مادر شما معتادن، این یه نقصه، این یه نقطه منفیه، پس شما به همون میزان باید توقعاتتون رو کمتر بکنید. در مواردی خب پیشنهاد باز همون ازدواج با همتا میشه، یعنی خانواده‌ای که فرمودن ما هر جا میرم جواب منفی میشنم. خب ببینید وقتی شمایی که این موقعیت رو دارید سراغ خانواده‌ای برید که اونا اصلا اهل دخانیات و اینا نیستن، سطح بالایی هم دارن، خب طبیعی هستش که شما جواب منفی میدن. اینا واقعیت ها رو ما باید بپذیریم. نگن این جوان عزیز که خب آقا من چه گناهی دارم، من که خودم خوبم، تحصیل کرده هستم، سالمم، سیگاری نیستم. خب به هر حال خانواده شما، لذا جناب علی اگر به خانواده‌ای برید که وضعیت مشابهی با شما دارن، حالا مثلا پدرش طرف خدای نخواسته معتاده، اون خیلی راحت تر به شما جواب میدن. یا نه حالا شما دوست ندارید دیگه، اونقدر واقعا سختی کشیدید که دیگه نمیخواید حالا پدر خانم شما این وضعیت رو داشته باشن، یه مقدار موقعیت پایین تر، یعنی در یه شرایط دیگه شما باید یه مقدار کوتاه بیاید. نکتهش هم اینه که به تعبیر بعضی یر به یر بشه، یعنی یه جورایی باز اون توازن برقرار بشه. همون مسئله سرزنش ها، سرکوفتا، خدای نخواسته تحقیر، فردا شما تو جمع خانوادهشون قرار بگیرید به خاطر پدر مثلا معتادتون یا مادر معتادتون تحقیرتون کنن، حیفه، چرا مرد تحقیر بشه؟ ولی اگه اونها یه موقعیت پایین تری داشته باشن، اونا هم این کارو نمی کنن. درسته شما این نقطه منفی دارید، خب اونا هم یه سری سطح و موقعیت به موازنه، در حقیقت من عرضم همینه که ما اینجور جا باید یک موازنه ایجاد بکنم.
خیلی متشکرم آقای دهنوی. باز این سوال نمیشه گفت سوال کم فراوانی بوده، سوال جدی بوده، بحث خدمت سربازی که ما یه بارم راجبش صحبت کردیم، پرسیدن که این سوال این است که آیا برای ازدواج انجام این خدمت لازم است از پیش شماره 936 پرسیدن.
بله خب خانواده های دختر خانمم خیلی روی این قضیه حساسن و معمولا جواب نمیدن. بله واقعا این یه چیزیه که دقیقاً برمیگرده به زندگی خانوادگی، به این معنا که شما اگر خدمت سربازی رو نرفته باشید طبیعی هستش که در مؤسسات دولتی نمیتونید استخدام بشید، در برخی از مؤسسات تحت و وابسته به دولت نمیتونید شما استخدام بشید. خب این برمیگرده باز اثرش به خانواده شما، به همسر شما، همسر شما دوست دارن که شما یه شغل مناسبی مثلا داشته باشید. حالا از این قضیه هم بگذرید، شما
قانونا در مؤسسات خصوصی هم مرتبا گفته میشه که استفاده نشود، یعنی این تاکید
از ولی حالا اینجوری نیست،
روال نیست.
بله روال نیست ولی 100% نیست، یعنی برای همین من اون شرکت‌های خصوصی رو عرض نکردم. حتی در بعضی از مؤسسات دولتی هم اینجوری نیست، ممکنه حالا در مواردی این رو سخت نگیرن ولی به هر حال این یه چیزی و چه بسا در آینده هم حالا
فرصتایی که از دست میدن.
بله بله. بعد حالا گذشته از این، نقل و انتقال هر گونه سند رسمی براتون محال دیگه، امکان نداره چون کارت معافی ندارید. این برای کسی که نمیخواد بره، ببینید شاید سوال دو پهلوه، یه جورایی حالا سوال اینه که من اصلا آقا نمیخوام برم خدمت سربازی، خب اگه نخواهید بدید این مشکلات داره. اما سوال شاید این باشه که آیا قبل از خدمت آقای دهنوی من بهتره ازدواج بکنم یا نه، با توجه به اینکه ما متاسفانه البته مواردی داشتیم که آقای عزیز ازدواج کردن، وابستگی و علقه ایجاد شده با خانمشون، متاسفانه دیگه خدمت نرفتن و بعد باز اون مشکلاتی توی زندگی. لذا توصیه ما اینه، اگر قصد دارید که خدمت سربازی رو بگذرونید، این قصد رو دارید، برید اعلام بکنید، خدمتتون رو شروع بکنید، دوره آموزشیتون رو بگذرونید. بعد که دوره آموزشی رو گذروندید احتیاطاً اجازه بدید مدتی هم از اون اصل خدمتتون بگذره، اون موقع دیگه خیال ما راحت میشه. ممکنه سوال کنن که خب من امرار معاشی ندارم، الان سرباز هستم، امرار معاش، امکان امرار معاش ندارم. خب میتونه آدم این رو با دوران عقد بستگی همراه کنه. من واقعا از خانواده عزیزم تقاضا میکنم اگه میدونید این جوان سربازی میره و زمینه کاری در آینده داره، یه آدمی نیست دنبال خلاصه بیگاری باشه، سخت نگیرن خانواده عزیز این قضیه رو. البته حتی در مواردی که دانش آموز معلم هستن، اینا که تو دانشسرا درس میخونن که اصلا به جای سربازی تدریس میکنن، اصلا وارد اشتغال میشن، یا عزیزانی که تحصیلات عالیه دارن اونا میخوان خدمت سربازی رو انجام بدن، اونا معمولا مأمور به خدمت میشن، توی بله. مراکزی مشغول کار میشن، حقوق دارن، البته حقوقشون طبیعیه که کمتره، اونا که حتی وارد زندگی رسمی هم میتونن بشن و هیچ مشکلی نداره. بنابراین به نظر من با مجموعه شرایط سعی کنید وضعیت خدمت نظام وظیفتون رو مشخص کنید و بعد ازدواج کنید که مشکلی پیش نیاد.
خیلی متشکرم از شما. سری می‌زنیم به تا فرمان، باز می‌گردیم و باز در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه گلبرگ. بله ما یه بحث خیلی مفصلی داشتیم در ارتباط با جلسات خواستگاری، حتی تا 3 جلسه خواستگاری ما سوالاتی رو مطرح کردیم که سوالهای در واقع جلسه اول خواستگاری چیا باشه، محورهای موضوع بحث در جلسه دوم به چه موضوعاتی بپردازیم، منطق اینها که چرا این بحثا نباید در جلسه اول مطرح بشه، حتی جلسه سومی هم دیدیم و یادمه که باز بعضی سوالاتی که حالا برای بعضی افراد خاص قابل طرح بود و مطرح کرد. خیلی مفصل صحبت کردیم راجع به سوالات و مطالب مرتبط با جلسه خواستگاری. اما عزیز بیننده پرسیده بودن که در ارتباط با آداب و رسوم برگزاری مراسم خواستگاری خیلی شما صحبت نکردید و احتمالاً منظورشون هم بیشتر اون در واقع جلسه اصلی خواستگاریه و کمتر اون جلسات گفتگو. گفتن اگه ممکنه در این ارتباط قدری ریستر و مستاقی‌تر تو برنامه صحبت کنید.
بله چشم، همینجوره و این سال هم شاید خیلی وقت رسیده بود ولی چون به هر حال هم خیلی دیگه ریز بود، ما احساس کردیم شاید حالا در یک رسانه ملی سالها نباشه ما اینقدر وارد جزئیات بشیم، ولی چون بنابر اینه که ما سوالات با فراوانی کمتر رو عرض بکنیم اطاعت عام میکنم و چشم. خب شما وقتی که به هر حال خانواده آقا پسر میان توجه داشته باشن میرید برای خواستگاری، اون دم در منزل خانواده دختر خانم که میرسید مراقب گفتگوها و حرکاتتون باشید. این میتونه یکی از اون نکات مهم خواستگاری باشه، چون دقت داشته باشید ممکنه چشمهایی یا گوشهایی به هر حال مراقب شما باشن، از پنجره، از آیفون تصویری، اینا مراقب باشید که اونجا حالا دارید چی میگید، چون یه موارد اینجوری اتفاق افتاده که از همونجا مشکلات درست شده. توصیه بر این هستش که خانواده دختر خانم بلافاصله در رو باز نکنن، خیلی عجله نکنید. این اشتیاق وقتی اونا زنگ میزنن و دیگه حالا قول و قرارها گذاشته شده، خیلی با عجله و با شتاب در رو باز نکنید، این نشانه اشتیاق زیادی شماست و چیز خوبی نیست. این در شأن دختر خانم و خانواده دختر نیست. ما واقعا توی مباحث ازدواج همیشه مراقب آقای آرپنایی این شأن دختر خانم بودیم.
بله،
یعنی خودمونی تر خلاصه میخوام عرض بکنم، هول نشید. حالا هول نشید، خانواده خواستگار اومده، از اون طرف هم خیلی معطلشون نکنید. ما از اون ورم متاسفانه داریم که میخوان برن مثلا یکی از اعضای خانواده بردار آیفون و بله شما، اینا میگن که اشاره میکنه نه حالا واسه عجله نکن، عجله نکن، آره خیلی زود چیز نکن، بعدم میبینیم مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه بندگان خدا رو اونجا معطل میکنه. خب اینم بده، نه اون افراد و نه این تفرید. خیلی خوبه که خانواده دختر خانم به استقبال خانواده آقا پسر برن و اعضای اصلی خانواده هم حالا اونایی که به هر حال منتظر هستن برن، این هیچ اشکالی نداره، مهمانن، به هر حال مهمان حبیب خداست و باید محترم باشن. در اگر حالا دستگلی آوردن که خیلی هم خوبه، ما اینجا توصیه میکنیم چون بعضی خیلی به این توجه ندارن، حالا میگن آقا گرونه و خب ارزون ترش، حالا ما لازم نیست دستگلهای آنچنانی ببریم که هزینه آنچنانی داشته باشه، اما گل واقعا گله، واقعا لطافت داره، محبت ایجاد میکنه، پیام خوبی داره، خیلی پیام قشنگی داره. این دست گل خانواده دختر خانم بگیرن، حالا مادر که معمولا مادر این کارو میکنن، میگیرن و تشکر میکنن و حتما هم یادتون باشه این دست گل رو توی یک گلدان مناسبی بذارید و بعد بیارید در جمع قرارش بدید، یعنی در معرض دید مهمانان قرار بدید، بیارید بذارید روی میز. بعضیا حواسشون نیست، دست گل رو میگیرن میبرن اون گوشه کنارا، بالاخره تو آشپزخونه جایی میذارن و بعدم میخوان میارن، بعدم قطعا استفاده خواهند کرد، میذارن و لذت میبرن. ولی چرا بعد همون موقع توجه داشته باشید که در خیلی از خانواده دختر خانم به استقبال خانواده آقا پسر نمیرن. در ایران، در فرهنگ ایرانی بسیاری از خانواده این چنینن، به استقبال خانواده آقا پسر نمیرن. در بعضی از خانواده دختر خانم میان، اینا تعدادشون کمتره، میان یا حال احوالی میکنن میرن، دیگه در جمع نمیمونن، حضور پیدا نمیکنن، میرن و بعدن در موقعیت مناسب با سینی چای یا شربت برمیگردن. چقدر سوال داشتیم آقای آرپنایی که آقا این سینی، این چایی حتما لازمه؟
بله،
ما حتما این چایی رو باید بیاریم، چون طفلکی خب یه مقدار حالا اونجا دیگه استرس دارن، هول میشن، این چایی هم داغه، نکنه وقت بریزه رو آقا داماد بریزه که دیگه از همه بدتر، خیلی طفلکی‌ها دلوره دارن. خب این اگر ما همون آرامشی که ما قبلا عرض کردیم به خودتون بدید، این طوری نمیشه. حالا چای، شربت، اینا خیلی مهم نیست، چای موضوعیت نداره، مهم اینه که برای شما دست خالی بعد نیایید. میخواید چیکار کنید؟ برای یک بهانه‌ای باید باشه برای اومدن شما.
به روز این داره کمتر میشه، کم رنگتر داره میشه، یعنی
به هر حال در جاهایی هست
هنوز هم واقعا دختر خانم میاره، بعد حالا مثلا برادری کسی چای رو میگیره اون.
بله نه اصلش عرض میکنم وحی منزل یه چیزی نیست، ولی به هر حال خیلی رو همین حساسن، چرا خانم چایی نیاورد مثلا، نکنه به ما بی حرمتی کرد، ممکنه چنین چیزی باشه. من عرض میکنم آخه یک امر مباحی، امری که مشکلی نداره، چرا ما اخه اینو انجام ندیم؟ به هر حال آدابی در خیلی از کتاب هم خیلی اینو آب و تاب بهش دادن که حالا دیگه اون وقتی میاد و همه نگاه ها به سمت این خانوم میره، این تفرکی الان تو دیده همه زوم کردن. این واقعیتیه. خدمت شما عرض بکنم که هر کاری دخترای عزیز و خوب من که خلاف شأن شما باشه ما صلاح نمیدونیم، لذا چه اون خانومی که از اول، دختر خانومی که از اول به استقبال خانواده آفسر نمیان و چه این خانومی که میان، میرن و بعد با سینی چای دوباره برمیگردن، خنده های غیر عادی، حال احوال های زیادی گرم، خیلی خلاصه قاطی شدن، خیلی خودمونی شدن، این در شأن خانواده دختر خانوم و دختر خانوم نیست. همون چیزی که بارها عرض کردم، آمیزه ای از متانت و صمیمیت. این خیلی خیلی جالبه، آمیزه ای از متانت و صمیمیت. طبیعی است که خانواده دختر خانم راهنمایی میکنن مهمان ها رو، در بالای مجلس بنشونید، اونها رو خودتون در پایین مجلس بشینید، این احترامه. و بعد خب دیگه بعد از اینکه خانواده ها مستقل میشن یه سکوتی حکم فرما میشه. اینجا خیلی خوبه که مادر دختر خانم، مادر عروس خانم در حقیقت سکوت رو بشکنن. خب دوباره حال احوال میکنن، یه خوش آمدی میگن برای اون دسته گل احتمالی که حالا آوردن، تشکر میکنن. و ما توصیه هم به خانواده آفسر اینه که اونی که خوش بیان تره جواب بده و شروع کننده باشه، چون اولین جملات خیلی ماندگاره. هم اونی که شروع میکنه از خانواده دختر خانم و هم اونی که از خانواده آفسر شروع میکنه، این خیلی خیلی ماندگاره. توجه داشته باشید در اون جمعی که حالا هنوز گفتگوی دختر و پسر شروع نشده، سعی کنید مسائل پیش پا افتاده و ساده گفتگو بشه. آب و هوا، حالا توی شهرهای بزرگتر آلودگی هوا، ترافیک، این چیزایی که ما معمولا حالا میشینیم دوره هم ازش صحبت میکنیم چی هست. توصیه میکنم واقعا وارده، یا حالا یه سری اطلاعاتی هم شما از قبل داشتید، شما وقتی اجازه دادید به این خانواده بیان میدونی شغل این آقا چیه، سنش چیه، اشکالی نداره. باز دوباره بپرسن، فتح باب در حقیقت میپرسن خب الحمدلله چه میکنید، با کار چطورید، موفق هستید، حالا اگه مثلا طرف بازاریه خب از بازار چطوره.
فکر میکنم اینو خواهید فرمود که خیلی نق نزنن تو این جمع، حرفای خلاصه ناراحت کننده، بحثای سیاسی مثلا.
همینه دقیقاً جمله بعدیم همین بود که حضرت عالی کمک فرمودید، مباحث سیاسی میخواستم عرض کنم و اعتقادی، اینا اصلا تو اوضاع رو به هم میریزه، لزومی نداره، جای بحث نیست. آقا اعتقادات خیلی مهمه، سیاست مهمه، خب این مربوط به شما نیست، این مربوط به دختر و پسره که ما برای همه اینا سوال داریم، قبلا یاد دادیم، آموزش دادیم به دخترها و پسرهای عزیز که راجع به مسائل اعتقادی و حتی سیاسی، خط فکر سیاسی سوال میکنن. تشریفات این محفل خواستگاری رو هم لطفاً کمتر کنید. حالا دیگه خانواده آقا پسر که میان با گل و شیرینی، شیرینی های آنچنانی، حالا به ویژه دقت هم داشته باشن چون شیرینی رو خانواده آقا پسر میارن. باز رسمی است در بین ما ایرانی ها که توی محفل خواستگاری شیرینی خانواده دختر خانم نمیذارن. این هم نکته داره، این هم یکی از اون ظرافت های فرهنگ ایرانیه. لذا حتی تو مراسم عقد هم میوه و شیرینی رو خانواده آقا پسر میخرن بر اساس اون رسمی که در خیلی جا هست، شام رو خانواده دختر خانم میدن. اینم باز اون ظرافتیه که حالا به هر حال شأن دختر. آقا پسری که خانواده آقا پسر که شیرینی میخرن، حواسشون باشه اینو شیرینی نخرن که بعدن کلی خوردن سخت باشه. این اون خامه یه رولت، بعضی جورایی با قاشق بستنی اینو باید بخورن به صورت و اینا دستا، این خیلی خراب میشه، هم خودتون رو تو زحمت نندازن دیگران رو. خیلی هم دستگل‌های آنچنانی، من بارها عرض کردم که نه دستگل‌های آنچنانی بها میده به پسر شما و نه پذیرایی‌های آنچنانی از طرف دختر خانم شخصیت دختر رو بالا میبره و بذارید اون ارزش‌های خودشون نمود پیدا بکنه. این حالا شمعی از آداب خواستگاریه، ولی خب خیلی حالا یه ظرافتی تو این هست. همین مقدارم عرض میکنم، من جواب ندادم که بذارم برای این موقعیت که ما بنامون بر سوالاتی است که فراوانی کمتری
باشه. که مثلا اون نق زدنی که اسکن تو وقتای هست تو فرنگ ما که آقا یک ترافیکی بود، آقا این دود، این آلودگی، تو واسه این حرفای خوب بذاریم.
بله
اصطلاح نق زدن رو من به کار بردم.
نه ممنونم، خب این نکته بود فرشت. چون ببینید من عرض کردم ترافیک و اینا، ترافیک یعنی که نق، درست میفهمید؟ ولی شب مثال قشنگی نزدم، حالا ترافیک مال تهران یکی تو چند کلان شهره، خیلی جایی که میرن الحمدلله ترافیکی ندارن و این اعصاب خردی
ها. حرف خوب بزنید،
حرفای خوب بزنید،
حرفای قشنگ،
متشکرم،
میتونه مقدمه خوبی باشه. خب فکر کنم عزیز بیننده هم پشت خط باشن، اگر صدای بنده رو دارید خدمت شما سلام عرض میکنم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت حاج آقا دهنوی و مجری محترم.
خیلی متشکرم.
حاج آقا در مباحث گذشته فرمودید اگه آرایش دختر در جلسه خواستگاری به گونه ای نباشه که عیبی رو بپوشونه اشکال نداره.
بله.
حالا سوال من اینه که مگه آرایش زن در برابر نامحرم حرام نیست؟
تشکر
از برنامه.
خیلی متشکرم از تماس شما.
خیلی سوال خیلی سوال خوبی بود. خیلی سوال خوبی بود. تشکر میکنم. ببینید من عرض کرده بودم که اگر خانوم آرایش کنن در محفل خواستگاری و عیبی رو بپوشونن، اون چیزی که هستن یه جور دیگه نشون بدن، این اصلا در فقه ما چیزیست به نام تدلیس، اصطلاح فقهیه.
بله
در فقه شیعه میگن تدلیس. تدلیس یعنی پوشوندن عیب و حرامه، چه حرامه، یعنی نفس این کار حرامه، این خانوم دارن یک مرتکب یک فعل حرامی میشن و گناهه. حالا اگر با این کار روی یه عیب رو پوشونده باشن که مبتل عقد باشه، چون بعضی از عیب‌ها اصلا مبتل عقده، اینا حالا شما رساله های عملیه رو ببینید اونجا هفت مورده که اینا رو آوردن.
برس شما مثلا فکر میکنم
برس بود که اشاره کردم اون موقع، یه موردش برس یا پیسی بود که یه بیماری، نوعی بیماری پوستیه که لکه های کمابیش کوچیک بزرگ روی نمایان، اونم لکه های سفید رنگیه که روی صورت و بدن اینها نمایان میشه. میدونید که اگر روی این پوشونده بشه و بعد که آرایش تمام میشه و بفهمه تر، اصلا عقد باطله هیچ، یعنی تمام اون حرفا و اون مسیر که رفته شده اصلا عقد کاملا باطل است. این بوده، من عرض کردم اگر چنین چیزی باشه تدلیس است و حرام. اما نکته این بوده، اگر این آرایش به گونه‌ای نباشه که روی عیبی رو بپوشونه تدلیس نیست. ببینید تدلیس نیست، حرام نیست از اون جهت، اما از یه جهت دیگه مشکل ممکنه درست کنه. به این معنا که الان دختر خانم آرایش کردن، خب آقا پسری که اومدن به خواستگاری، اگه جوان مؤمنی باشه، متدینی باشه، متشرع باشه، اون میدونه که نگاه کردن به چهره دختر خانم با زینت حرامه. او نمیتونه به چهره یک خانم که زینت داشته باشه که در حقیقت او آرایش کرده حرامه، چون میدونید در دو مورد نگاه به چهره خانم ها اشکال داره شرعن. یکی این که به قصد ریبه باشه یا لذت، زینت هم نداره، هیچ آرایش هم این خانم نکرده، اما آقا نگاه میکنه به قصد لذت، این یک. و دو، نه قصد لذتی هم اصلا در کار نیست ولی او آرایش کرده و زینت داره. خب این جوان الان متشرع مؤمنه، اومده میخواد این خانوم ببینه باشه ازدواج بکنه، خب نمیتونه نگاه کنه، چون نگاه کنه مرتکب حرام شده. نگاه هم نکنه خب نمیتونه درست انتخاب بکنه. حتی اون جوانی که شاید اینا براش مهم نباشه، یعنی آدم مقید و متشرعی نباشه، نگاه میکنه براش مهم نیست. من به دختر عزیزم عرض میکنم، ببینید شما دختر عزیز و بزرگواری که آرایش میکنید الان به این شکل، خب نمره بدون آرایش شما فرض میکنیم 12ه، شما وقتی آرایش میکنید نمرتون میشه 15 دیگه، 3 نمره میره بالاتر، زیباتر میشید. این آقا میان متشرع هم نیستن، اون مشکل هم پیش نمیاد، به شما هم کاملا نگاه میکنن، شما رو الان با نمره 15 میبینن. خب بعد که با هم محرم میشید، شما همیشه آرایش کرده هستید تو زندگیشون، یا بعد آرایش نمیکنید دیگه، در یه موقعیتی هم شما رو میبینن که آرایش نکردید، بعد شما رو با نمره 12 میبینن، هم احساس خسران میکنه، هم احساس میکنه عجب او شما رو با 15 نمره پذیرفته. حالا میبینه شما نمرتون 12ه، ولی اگه برعکسش باشه، شما همون چیزی که هستید باشید. حتی واقعا من به دخترای خوبم عرض میکنم، اگر شما واقعا چقدر خوبه در جامعه اسلامی ما دختر خانمای خوبی ما آرایش نکنن، خب یه حرام ما رو در بایستی که نداریم، دین ما میگه بابا این حرامه، اشکال داره. حالا به هر دلیلی شما اینو در بیرون از جامعه این کارو میکنید، روز خواستگاری این کارو نکن، بذار خود شما رو ببینه طرف، شما رو میبینه با نمره 12 میبینه آرایش نکرده، بعد وارد زندگی میشید، خب محدودیت ها برداشته میشه، محرم هم میشید، صورتتون رو اصلاح میکنید، بعد آرایش میکنید، نمرتون میشه 15، میشه 17، چقدر برای او لذت بخشه. اینجا او شما رو با نمره 12 انتخاب کرده، حالا خانومی خداوند بهش داده، میبینه عجب چه زیباییایی داشته که با این آرایش حالا این زیبایی ها نمود پیدا کرده. لذا من در مجموع نظرم اینه، همون بحثی که در مورد پوشش داشتم، اگر عزیزان یادشون باشه عرض کرده بودم، سوال کرده بودن آقا با مانتو باشیم، چادر باشیم، چجوری باشیم، عرض کرده بودم همونجوری که هستید، همونجوری که هستید از نظر پوشش. در مورد آرایش عرض میکنم اون چیزی باشید که خدا شما را آفریده. به هر حال هر کدومتونم عزیزان یه زیبایی های خاص خودتون رو دارید، خداوند اونقدر هنر به کار برده در این صورت شما، لازم نیست با اینجور کارا خودتون رو زیباتر نشون بدید، چون همون مشکل ممکنه پیش بیاد.
بله خیلی متشکرم شما دهنوی، اگر موافق باشید سری می‌زنیم به اتاق فرمان رو باز می‌گردیم و ادامه برنامه گلبرگ. بله همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید و از این بابت ما خوشحالیم و ما افتخار و خوشایند ماست. انشاءالله که شما عزیزان هم از همراهی با این برنامه لذت و استفاده کافی رو ببرید. جناب آقای دهنوی، خدمت شما عرض شود که من در قسمت قبل برنامه سوالی رو مطرح کردم و این مقدمه رو عرض کردم که ما چند جلسه گفتگو گذاشتیم. شاید بشه این تفاوت در اسمها رو قائل شد که ما به یک جمعی بگیم محفل خواستگاری و بعد به اون جلسات گفتگو که حالا ما خیلی از براش اصطلاح خواستگاری رو به کار بردیم، بیشتر بگیم جلسات گفتگو در حقیقت.
بله بله.
اون جلسات گفتگو خیلی اون موقع در واقع سوال میشد که این محورها رو تکرار کنید. یادم دو سه مرتبه بعد از محورها رو شما برچمردید. الان که خوشبختانه خب هم کتاب برنامه منتشر شده، هم فایل های صوتی برنامه در دسترس عزیزان هست، شاید بتونن دوستان مراجعه کنن. ولی باز فکر میکنم بد نباشه فهرستوار شما محورهای قابل بحث رو بفرمایید که عزیزان هم استفاده بکنن.
بله، چون اگر بخوام واقعا همه سوالات رو بگم که خیلی بود، چون سوالات جلسه اول مشترک اختصاصی دوم سوم زیاد بود، همینطور که اشاره فرمودید سوالات اصل سوالات تو کتاب هست. من محورها رو حالا تا جایی که ذهنم یاری بکنه، اگر چیزی از قلم افتاد عزیزان انشالله خودشون مراجعه میفهمن. در جلسه اول من یادم گفتم که 8 محور مشترک داریم که خانم و آقا از هم دیگه سوال میکنن. معرفی بود، حالا اون برای غریبه ها دیگه، برای اونایی که پسرم و دخترم که دیگه معرفی نداره میدونن. معرفی بود، میزان پایبندی به اعتقادات بود، میزان پایبندی به ارزش های فرهنگی بود، مسئله حجاب، محافل، عروسی های به هر حال خاص که گناهی ممکنه درش باشه اینا مطرح بشه، اهداف کلی زندگی، آیا هدف کلی زندگی شما چیه، آیا شما مثلا دنبال علم هستید، دنبال صنعت هستید، دنبال هنر هستید، اهداف کلی زندگی، این خب خیلی نکته مهمیه، خط مشی کلی زندگی، آیا میخواید بناتون بر دین باشه در زندگی، مبناتون دین باشه، آیا میخواید مبناتون سلیقه شخصی خودتون باشه، فرهنگ غرب باشه. این 5 محور اهداف کلی زندگی رو عرض کردم. خدمت شما عرض بکنم که استقلال فکری خیلی خیلی مهم بود که آیا میخواید ببینید طرفتون استقلال فکری داره یا به مامانش پدرش اینا وابسته هست یا نه. میزان ارتباطات اجتماعی، چقدر میخواد با ارتباطات اجتماعی داشته باشه، یا اینکه تو فضاهای اجتماعی که کار میکنه، مثلا آقا از خانم بپرسن شما توی محیط کارتون ارتباطتون با آقایون همکارتون چجوریه، و خانم هم همین سوال، چون بعضی حساسن بعدن مشکل درست میشه. و میزان ارتباطات فامیلی، این هم ما گفتیم سوال بکنید ببینید که آیا تیپ شخصیتی درونگراست، برونگراست، اهل افراد هست یا نیست. اینا 8 محور مشترک که خانم آقا در جلسه اول از هم دیگه سوال میکنن. در جلسه اول ما سوال اختصاصی برای آقایون نداریم، ولی برای خانم ها داریم، و این واقعا مهمه، این سوالات اختصاصی، و باید هم در همون جلسه اول مطرح بشه. شهر محل سکونت رو خانم باید بپرسن، چون مسکوت میمونه و بعد مشکل ایجاد میشه. نوع سکونت، آیا با مادرتون و خانوادتون میخواید زندگی کنید یا میخواید مستقل باشید، این حتما سوال بشه. راجع به اشتغال مرد سوال بشه، حالا یه وقت هنوز شغلی ندارن سوال بشه شغل آیندهتون چی میخواد باشه، این حتما سوال بشه. یا نه الان شغل دارن ولی کلی گویی شده من بازار مثلا مشغول، وزارت خارجه مشغولم. خب چی، کجای وزارت خارجه؟ بازار یادم هست که حضرت علی هم شقوقی رو فرمودید که افتو این بازار کلی کارها آدم میتونه
شغل
بکنه.
آزاد مثلا.
بله شغل آزاد، یا شغل آزاد خب یه چیز عامیه، این حتما مشخص بشه. بعد میزان فعالیت های سیاسی اجتماعی خانم بپرسن این رو از آقا که شما چقدر موافقید با این که من فعالیت سیاسی اجتماعی داشته باشم. راجع به اشتغال و تحصیل خودتونم خانم محترم سوال کنید. و آخرین نکته ای که جلسه اول سوال میکنید سطح زندگیه، سوال کنید که سطح زندگیتون میخواد چی جوری باشه، که همون اول اگر میدونید واقعا خیلی میخوایدم یه جورایی اون مسئله خصاصت و اینا رو یه جورایی به دست بیارید. اینا مربوط به جلسه اول. در جلسه دوم 10 محور مشترک بود، فقط فهرستوار عرض میکنم. میزان هماهنگی طرف که مشترک، خانم آقا هر دو سوال میکنن، میزان هماهنگی اعتقادی و مذهبی با خانوادتون، چون طرف خودش ممکنه همراه باشه ولی خانوادش از خانوادش دور باشه. میزان هماهنگی اعتقادی و مذهبی با خانوادتون، گناهانی که ممکنه در زندگی اثرگذار باشه، موسیقی حرام، فیلم های مبتذل، این باید سوال بشه، طرفین هم سوال میکنن. خشونت و عصبانیت سوال بشه. بددهنی، دروغگویی، وسواس نکته مهمیه. وابستگی به دوستان، زودرنجی و قهر، بعضی ها زیاد قهر میکنن. خط فکر سیاسی، حساسیت و آلرژی، ممکنه حساسیت یا آلرژی خاصی داشته باشه، این حتما سوال بشه. این ده محور مشترک
حساسیت فیزیولوژیک رو میگید یا مثلا حساسیت هر دو کشیدن
هر بله, بله, بله 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 هر دو رو عرض کردم هر دو رو عرض کردم. ببینید مثلا یه آلرژیه بدون طرف چه اشکالی داره که من مثلا آلرژی دارم در بهار گردفشانی گل‌ها و اینا من چشام دائم قرمز میشه و بعد همه این دائم بخارونه من یه همچین حساسیتی دارم یا من به بوی عطر حساسم باورتون نمیشه الان ما مورد داشتیم که دانیم که یکی از دو طرف از بوی اتکلون یعنی خانم از بوی اتکلون آقا رنج میبره چون تفلکی حساسه تا میزنه شروع میکنه به عطسه های خب اینا بدونن که
یه حساسیت هم ممکنه باشه با صحبت کردیم حساسیت به موارد خاص مثلا اینکه خورد کشیدن مثلا خوردن چایی اعصاب عزیز خورد
به همین اون آلرژی نیست اون یه چیزی نیست که فیزیولوژیک باشه ولی به قول شما خورد کشیدن ملچ و ملچ کردن موقع غذا خوردن یه چیزی که اینا هم خوبه مشترک مطرح بشه. 5 سوال بود که آقا از خانم میکردن مسئله جلب رضایت همسر که شما چقدر جلب رضایت شوهرتون براتون مهمه، مسئله قناعت، مسئله تجملات و تشریفات، 4 سازگاریه که این خانم چقدر سازگاری دارن. مثلا یادم سوال کرده بودن که اگر من شغلم از دست بدم در طول زندگی ورشکست بشم چیکار میکنم، میخوام ببینم چقدر سازگارن. و دغدغه زن سالاری، آقا میخوان بدونن که چقدر این خانم خلاصه از اون خانمای زن سالاری که میخواد مردشو ذلیل کنه و یا آقای زن ذلیلی بشه و خلاصه میدون بهش نده. 5 محورم بود که خانم از آقا سوال میکرد. اولین موردش دخانیات بود که مهمه، مسئله میزان درآمد آقاست که حتما باید دیگه در این جلسه دوم ببینید، حالا دیگه مقداری هم گذشته اینا حساب شده تنظیم شده.
تاکید کردید که جلسه اول نپرسید
که اون شبهه مادیگرایی شما و اینکه دنبال پول آقا هستید اینا پیش نیاد. در میزان درآمد مرد، مسئله اعتقادشون به مشاوره، چون متاسفانه خیلی از آقایون تن به مشاوره نمیدن، و مسئله درآمد خانوم، این اگر میخوان درآمدشون رو نمیخوان صرف زندگی کنن الان سنگاشون رو وا بکنن و الان بگن که من وضعیتم اینجوریه، بله اگر نه میخوان معنی سنی نباشه و بعد تو زندگیشون خرج کنن اون که اصلا هیچی مطرح نمیشه، ولی اگر واقعا برنامه برای درآمدشون دارن این رو بگن. و اون دغدغه مرد سالاری، اینا گفتگوهای جلسه دوم بود. و محورها و سوالاتی که در جلسه سوم مطرح میشد، یکی مسئله گرم مزاجی و سرد مزاجی بود که حتما باید مطرح بشه و عرض کردم چون واقعا مشکلات تو زندگی ها درست میکنه و اگرم روشون نمیشه اینو میتونن، حیا اجازه نمیده در بعضی ها واقعا خیلی براشون سخته، مکتوب این رو حتما سوال بفرماین. مسئله فرزنددار شدن و زمان اونه که حتما مطرح بشه در جلسه سوم.
مسئله ساز داره میشه
واقعا شده در جاهایی شده و میشه و بعد آقا وارد زندگی میشه میگه من اصلا بچه نمیخوام یا الان نمیخوام 10 سال دیگه میخوام. این طفلکی خانم خب خیلی تشنه فرزند من دوست دارن و احساس مادران
بله
بله برعکسش هم هست. خانم حالا به هر دلیلی نمیخوان، این حتما مطرح بشه. مسئله شیوه تربیتی فرزندانه که این حتما مطرح بشه. نوع مراسم عقد و عروسی چگونگیش ها، کیفیتش، آیا میخواد گناه توش باشه نشه، چون این واقعا مشکل ساز هستش. و بعد ملاقات های دوران عقد، اینم حتما سوال بشه. آقا اینو سوال میکنن که پدر شما چجوری هن، اجازه میدن در دوران عقد ما ارتباط داشته باشیم یا نه، که اگه آقا واقعا این قضیه خیلی براش مهمه بالاخره تأملی بکنن. و انتظار خاص همسرها از هم این دو نفر، اینم آخرین نکته است دیگه، یه همه گفتگوها که شده آخرین سوال اینه که مشترکم هست، هر دو از هم سوال میکنن آیا شما انتظار خاصی ویژه چیزی از من دارید یا ندارید، اگه دارید بسم الله. اینا محورها اصل برای همه اینا، ما سوال تر کردیم سوال تر شده و هر کدوم نکته هایی که داشته ذکر شده که دیگه در کتاب گلبرگ زندگی موجود هست، عزیزان مراجعه میفهم.
بله خیلی متشکرم آقای دهنوی. باز این قبلا گفتیم تکرار میکنیم، منظور از این تعداد زیاد سوال سختگیری نیست، شامل همه مباحث میشه، ممکنه بعضی موضوعاتش به کار بعضی ها نیاد. و یکی دیگه هم که گفتن خیلی از اینا رو با پرسش و پاسخ ساده نمیشه در واقع بهش رسید، باید بررسی بشه، تحقیق بشه، از دیگران رو پرسیده بشه چیزا. اینا محور هاست دیگه، ما محور ها رو گفتیم، ان شاءالله که عزیزان بدونن که باید تو این محور ها کسب اطلاع کنن و در این فضاها تصمیم گیری کنن. یه وله ببینید برمیگردیم و همچنان در خدمت شما هست. خب عزیز بیننده ای سوال پرسیدن که اگر در جلسه دوم یا سوم گفتگو فهمیدیم که با هم هماهنگ نیستیم، بدین معناست که باید مراحل قبلی و توافقات پیشین رو نادیده بگیریم؟
نه، ببینید، ما می‌خوایم با این سوالات در حقیقت نمره به طرفمون بدیم. ما نهایتا نمره میدیم، ممکنه 12 نمره بگیره، منم نمرم 12، خیلی خوب، یعنی من نواقصی دارم او هم نواقصی داره، یا نه من این سوالات رو مطرح میکنم، مواردی است که قدرت انطباق دارم. من حتی یادمه ما موارد داریم که همه ویژگی رو طرف داره، سیگار میکشه ولی این خانوم بوی سیگار اصلا حالش رو به هم میزنه، اصلا استفراغ میکنه و این واقعا یک عمر میخواد با این آقا زندگی کنه. اگه قدرت انطباق داره، از خیلی چیزا ممکنه از اینا بگذره. مهم اینه که به هر حال اینا مطرح بشه که فضای روحی و فکری طرف دستتون بیاد، آگاهانه انتخاب بکنید.
اینکه حرف نگفته‌ای باقی نمونه و بهانه‌ای
بله. بله بعداً بهانه‌ای چیز نمونه. نگه بله. که خب میپرسیدی از من. بله. چرا نپرسیدی؟ اگه میپرسیدی من بهت میگفتم.
درست.
خودش از این که تعهد ایجاد میکنه وقتی آدم میگه و خیلی فایده داره که فواید رو ما عرض کردیم قبلا و در کتاب هم اومده.
متشکرم از شما. از بیننده پشت خط هستم، سلام میکنم به شما، متشکرم از تماستون با گلبرگ.
با سلام و خسته نباشید خدمت حاج آقا دهنه و مجری محترم برنامه و با تشکر از برنامه خوب و آموزندتون. حاج آقا من خواستگاری دارم که قبلا خواستگار خواهرم بوده که البته از ایشون جواب منفی گرفته. به نظر شما کار درستیه که من به ایشون جواب مثبت بدم؟
خیلی متشکرم. ممنونم. خدا نگهدار. اجازه می‌خوام 2 دقیقه وقتش.
2 دقیقه. اگر که ببینید ایشون خواستگاری رسمی بودن، اومدن بر اساس آداب و اصول، ارتباط قبلی نبوده بین این آقای خواستگار و همس و خواهر بزرگوار شما و اومدن و جواب منفی گرفتن، خواهر شما جواب منفی دادن، الان اومدن به خواستگاری شما، نه اینجا چرا جواب مثبت ندید؟ مشکلی نداره. معلوم میشه این آقا از خانواده شما خوششون اومده، حالا اومدن، شاید خواهر شما در حدی بودن، شرایطشون با ایشون هماهنگ نبوده، جواب منفی دادن، احساس کردن که شاید با خواهر دیگه‌ای ازدواج بکنن، بالاخره ارتباطشون با این خانواده برقرار میشه و وصلت ایجاد میشه، خیلی خوبه. اما اگر یک مورد که هشدار دهنده است، اگر ارتباطی بوده قبلا، ارتباط عاطفی با خواهر شما بوده و به هر دلیلی ایشون جواب منفی شنیده، ما متاسفانه مواردی داشتیم که این آقایی که ارتباط عاطفی و عاشقانه با این خانم داشتن، میخوان یه جوری وارد این خانواده بشن که تو این فضا نفس بکشن، اصلا یه جورایی باز به محبوب نزدیک بشن. اگر چنین چیزیه، تقاضا میکنم دقت کنید، بعدن مشکلات زیاد داره. ما متاسفانه موارد داشتیم که تا سالها این علقه از بین نرفته و مشکلات جدی ایجاد کرده.
متشکرم. صدای تیترش برنامه هم داره میاد و این به معنی اینه که باید خداحافظی کنیم. از شما خیلی ممنونم آقای دهنوی. با شما خداحافظی میکنیم و با شما عزیزان بیننده که متشکریم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و تبریک ایام مبارک پیش رو. به امید خدا هفته آینده باز هم پنجشنبه ساعت 13:30 خدمت شما با گلبرگ سلام میکنیم. یا علی، خدا نگهدار.